أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد و آله المعصومین، ولا سیما مولانا بقیت الله فی العالمین، ارواحنا و ارواح من سواه فدا و عجل الله فرجه و لعنا علی اعدائهم اجمعین. دعیتم فیه الى ضیافت الله وجعلتم من اهل کرامت الله. ماه ضیافت حق تعالی است و مواد پذیرایی که خداوند ودود و شکور و اکرم الاکرمین برای پذیرایی بندگانش در قرآن یادآوری کرده، یکی مسئله روزه است که در ماه مبارک رمضان خدای متعال روزه را فرض کرده و خودش نیازمند به این عبادت‌های ما و روزه ما نیست. در ارتباط با مسئله علت فرائض و تحریم مناهی، اساس مسئله همونی بود که در روز گذشته به خدمت شما تقدیم داشتیم. در آیه از آیات سوره بقره خدای متعال فرمود اعبدوا ربکم الذی خلقکم. چون مخلوقید باید عبد باشید. آدم وقتی وجود مال خودش نیست، هرچی دارد مال دیگری است، سر سفره خالق نشسته، مملوکه، مملوک و هر ملکی در اختیار مالک هست. شما هم ذاتاً دارا نیستید، دم به دم خدا به شما وجود میده. وقتی وجود مال خودت نیست، اختیار هم باید از آن شما نباشه، باید مالک خودش اذن بدهد. در غیر انسان ها و جنی ها خدای متعال این مالکیت را اعمال فرموده، هیچ موجودی خلاف دستور خدا راهی نداره تا تخلف بکنه. این کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا. اون که در آسمان ها و زمین هست، اینا آت الرحمن عبدا، اینا در مقام بندگی خدا هستند. فرشتگان راهی برای گناه خدا براشون قرار نداده، انگیزه پیدا نمی کنند، اشتیاق پیدا نمی کنند، ذهنی ندارند تا اینکه خلاف واقعیت وجودی خودشون برای اونها نمودها را بود بکنن. گرفتاری بشر به داشتن ذهن است. ذهن توهم، تخیل سازنده است، از هیچی سراب را آب میبینه. ولی موجودات علوی و الهی اینجور نیستند. اونها شاهد حقند، حق را با وجود خودشون می‌یابند. با باطلی خودش رو نمیتونه حق جلوه بده. وجود مبارک مولا الموحدین امیر المؤمنین علیه صلوات و سلیم در نهج البلاغه منشأ فتنه ها را بیان میکنه. چی جور میشه که بشر گرفتار فتنه میشه؟ فرمود انما بعد او وقوع الفتن احواء تتبع و احکام تبتدع. مبدأ پیدایش فتنه ها هواهایی است که از اون هواها تبعیت میشه. آدمای قدرت طلب، هواپرست، اینها باعث می شود که اون هوا اینا را از مسیر حق بیرون میکنه. اگر موجودی هوا نداشته باشه، ملک هوا نداره، شهوت نداره، گرایش حیوانی خدا در وجود ملک قرار نداده. ملک هر مقدار وجود دارد، به همون مقدار وجود خودش از عقل بهره دارد، از هوا هیچ بهره ای ندارد. و احکام تبتدع، اول هواست بعد بدعت است. معلوم میشه منشأ بدعت ها که در عالم این همه بدعتی از ناحیه افراد نخبه‌ای که خدا بهشون فوق‌العاده‌ای داده بود و اینها اومدن نوآوری کردن. و چون بشر طبعاً به امر جدید گرایش داره، لکل جدیدن لذه، کارها وقتی یک نواخ باشه برای آدم خیلی کشش ندارد. غذاهایی که آدم خودش در خانه داره وقتی یه غذای جدیدی عرضه میشه، چه بسا موادی که تا کنون استفاده کرده خیلی پرفایده تر هست، ولی غذای جدید لذت جدیدی دارد. علت این که بشر اینقدر گرفتار تشریفات زندگی میشه، برای خودش دردسر درست میکنه. اسراف بشر، خروج از مرز قناعت، انسان را از آرامش دور میکنه. آرامش انسان، امنیت باطنی انسان به اینه که به دارایی خودش راضی باشه. علت این که انسان به اون چه دارد راضی نیست، به قول بابا طاهر که از دل فریاد میکنه، میگه هر آن چه دیده بیند دل کند یاد. بعد آرزو میکنه که خنجری بسازم نیشش ز فولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. چشم چیزهای جدید میبینه و شکارچی دله، دل رو به دنبال خودش میکشونه. انسان اون چه خودش داره به اون فکر نمیکنه که اونی که نداره به نفعش نیست، میره سراغ چیزهای جدید. حد یقف هم نداره. در روایات داریم مثل دنیا مثل آب شوره. آدمی که تشنه میشه آب شور رو میخوره، ولی آتشش بیشتر میشه نمیتونه باز نخوره، اینقدر میخوره که دیگه از بین میره. دنیا مثل آب شور میمونه، هر چی آدم استفاده کنه هی آتشش بیتابش بیشتر میشه. در این جملات نازنین امیرالمومنین علیه السلام، هوا و بدعت، اول گرایش های غیر الهی است که انسان را می کشاند. بعد برای این که به هوای خودش برسد چیزای جدید رو به عنوان دین به خورد مردم میده و این می شود بدعت ها. بعد فرمود اگر حق و باطل خالص در اختیار مردم قرار می گرفت، مردم مبتلا به این فتنه‌گرها و فتن نمی شدن. ولی یؤخذ من هذا زغص و من هذا زغص، مشتی از باطل رو می گیرن با حق ممزوج می کنن و تشخیص حق و باطل برای مردم مشکل میشه، گرفتار فتنه ها میشن. این فقط در بشر اینجوره که حق را با باطل اشتباه میکنه، باطل رو به جای حق جا میزنه. آدم چه بکنه که از هوای نفس خودش آسایشی به دست بیاره، دمی از دست این دشمن قدار کنار بکشه و نفس راحتی بکشه؟ هواهای نفسانی یک منشأ درونی دارد، وجود نفس اماره به سوء هست، وجود غرایز طبیعی و حیوانی هست و یک منشأ خارجی داره و اون موجودی به نام ابلیس که منشأ همه بدبختی ها از روز اول خلقت او بود، پدرمون رو و مادرمون رو فریب داد، از بهشت محرومشون کرد، خودش را هم محروم کرد. ولی آدم و حوا وقتی از بهشت محروم شدن، عقلشون از حاکمیت معزول نشده بود، با عقل تشخیص دادن آدم هر بلایی به سرش میاد ربطی به اراده و رحمت خدا نداره، آدم خودش بلا سر خودش میاره. هر چه کنی به خود کنی، گر همه نیکو بد کنی. اونها گفتن ربنا ظلمنا انفسنا، خدای ما از تو گله نداریم، چرا بهشت رو از ما گرفتی؟ بهشت کم چیزی نیست، بهشت چیزی نیست که آدم ازش اغماز بکنه، خانه چند روزه نیست، خانه ابدی است. انسان در ابدیت که میرود، که میرود، که میرود، دیگه برگشتی وجود نداره. در این میلیاردها سال که نیست، تا ابد به حساب سال و ماه نمیاد، خلود درش هست. آدم میرود که اونجا بماند، اونجا آسایشگاه میخواد، خونه میخواد، هوا میخواد، فضا میخواد، آب میخواد، همسایه خوب میخواد، امنیت میخواد، التزامات میخواد، ابتهاجات میخواد. این رو از دست دادن قصهش تمامی نداره، که بدبختی است که با هیچ بدبختی قابل مقایسه نیست. حضرت آدم از بهشتی که بود بیرون شد، ما بهشتی که هنوز به ما ندادن بناست به دست بیاریم. اینجا رو خدای متعال قرار داده تا ما کار کنیم. ان ثمن ابدانکم الجنه، به ما بدنی داده، گفته این بدن را برای به دست آوردن بهشت مصروف کن، قیمت بدن تو بهشته، با این بدن کار خلاف نکن، این بدن را در مسیر معصیت خدا به کار نبر، این بدن رو خدا میخره. اگر طاعت خدا با این بدن انجام شد، خدا ثمن این کارهایی که انجام میدید، مزد این طاعتتون رو بهش قرار داده. ان ثمن ابدانکم الجنه. حضرت آدم از بهشت محروم شد، بهشت آدم رو خدای متعال توصیف کرده، فرمود اسکن انت و زوجک جنه، توی آدم و همسرت حوا در این بهشت سکنا بگزینید، مسکن شما بهشته. و کلا منها رغدن حیث و شیطما، به وفور از نعمتهای بهشتی استفاده کنید هر جور که میخواید. معلوم میشود در بهشت هم پراوانی بی حده و هم هر جور دلشون میخواست از نعمتهای بهشتی در دسترسشون بود. فکلا منها رغدن حیث و شیطما، هر جور که بخواید، هر جا که بخواید آزادید. فقط یه چیز ممنوعتونه و اونم درخته. به یک درخت نزدیک نشید. اگر به این درخت کاری نداشته باشید و خودتون آلوده نکنید به این منهی، شما هیچ محدودیتی در بهش ندارید، هرچی بخواید در اختیارتون هست. ولی شیطان وسوسه کرد و ما را هم دائما وسوسه میکنه. این شیطان یک وجود مرموز هست که قرآن کریم این خطر جدی رو، که این خطر نامرئی هست، شما آتش رو میبینید، سیم برق رو میبینید، خطر رو میابید، دست به سیم برق نمیزنید. اما در مورد شیطان خدای متعال فرمود انهو هو و قبیلهو یراکم من حیث لا ترونهو، اینا شما رو میبینن ولی شما اینا رو نمیبینید، چون نامرئی هست، برای شما حسی نیست. دشمن هست، ابزار لازم رو برای نابودی شما در اختیار داره، دامهای خاصی رو برای گرفتار کردن هر کسی آماده کرده، دام مناسب رو برای هر فردی به تناسب خودش او دام گسترانده و شما این رو نمیبینید و چون نمیبینید خطرناکه. این دشمن نامری، یجری من ابن آدم مجرد دم، همینجور که خون در رگهای ما، در همه رگهای ما خون جریان داره، در تمام اعضا و جوارح ما خون حیات ماست، زندگی ماست. لذا خون رو نفسم میگوین در عربی، به دم میگن نفسم میگن، خون حیات زندگی ماست. همینجور که این حیات در سراسر وجود ما جریان داره، شیطان به موازات جریان خون در تمام وجود ما نفوذ داره، میتونه چشم ما رو به حرام بکشه، میتونه گوش ما رو به حرام بکشه. باز هم تکرار میکنم، این مسئله غیبت از خطرناکترین گناهان است که قرآن کریم هم برجسته نشون داده خطر او رو. و این یکی این که غیبت کردن آدم رو بدبخت میکنه، دوم غیبت شنیدن. و مرحوم آقای حقشناس اعلی الله مقامه تأکید داشته که در ماه رمضان غیبت نشنود. این شیطان در گوش ما، در چشم ما، در این که آدم عطر وجود نامحرمی رو استشمام بکنه، در شامه ما، در پای ما، دست ما، عروق ما، تمام غرایز ما شیطان حضور داره، تک تک غریزه رو با وسوسه تحریک میکنه و به تناسب فضا و مکان آدم رو به یک گناهی میکشونه. حالا که شیطان در مجاری رگهای ما جریان داره، پذیرایی خدا اینه که ما را به مقابله با این دشمن وادار کنه. وقتی با مقابله اقدام کردیم، خدا یه وعده ای داده، ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. حالا چجوری ما مقابله میکنیم با این شیطان؟ شیطان از طریق غرایز میاد. غرایز وقتی خوراکش رو پیدا کنه، قوی بشه، شیطان تا حولش میده تا آخر میره. ولی اگر غریزه را با گرسنگی و تشنگی ما ضعیف کردیم، این تضعیف حیوانیت ما، طبیعت غریزه ما، این نصرت الهیه. خدا دستور روزه داده تا یک ماه از این رگهایی که شیطان جریان داشت ما جلو حرکت شیطان را در رگهای خودمون با روزه سد میکنیم. این است که فرمود در ماه مبارک رمضان خدا شیاطین رو مغلول کرده، در بند کرده. خود شما کمک میکنید به بند کشیدن شیطانتون در اثر تضعیف بعد حیوانی. حیوان علف میخواد، وقتی علف ندادی خیلی نمیتونه حرکت کنه، نمیتونه چموشی کنه. این حیوان نفس را با روزه گرفتن باید تضعیف کرد. و اگر انسان غرایزش چموش بودن، نیرومند بودن، آدم هزاران سالم عبادت بکنه، آتش معصیت اینو خرمن عبادت آدم رو میسوزونه. یک حدیث شریفی رو در پریروز خدمت شما تلاوت کردیم، امروز هم یک حدیثی که یک لطائف خاص دیگری دارد به محضر شما قرائت میکنیم، به شرط صلوات بر محمد و آل محمد. بله، در این حدیث شریف وجود نازنین امام صادق علیه السلام فرمودند که روز قیامت گروهی حاضر میشن در صحنه عرصات که اینها اینقدر نور در وجودشون هست مثل قباطی میمونه. قباطی قبطی های مصر لباس های سفید دلنگیزی به تن میکردن که همه نگاه میکردن خوششون میومد. اینا هم اینقدر اعمالشون سفیده که هر کی نگاه میکنه مجذوبشون میشه. با این روشنایی و سفیدی که در روز قیامت در اعمال اینها دیده میشود، خدای متعال دستور میده اینها هباء منثورا بشود. همینجوری که نور از یک روزنه به داخل خانه میتابد پراکنده است، اون اعمال مجتمع قشنگ پرجاذبه رو خدا دستور میده پودر میشه، از بین میره. عرضه میدارن چرا اینجوری شد؟ میگن اینا اعمال روزه انجام میدادن، نماز میخوندن، خدمت میکردن، زکات میدادن، ولی هر وقت گناهی بر اینها عرضه میشد طاقت مقابله با گناه رو نداشتن. تا یه وسوسه میشد مثل معتادها، مدتی زحمت میکشه، ترک میکنه، ولی کافیه که یه رفیق بد بیاد از این ماده بهش نشون بده، فوری ارادش چون نیست تسلیم میشه، اعتیادشو از سر میگیره. اینا در برابر گناه اینجور بودن، اما وقتی فضائل امیرالمومنین به اینها عرضه میشد اینا قبول نمیکردن. برای پذیرش نور ولایت امیرالمومنین مانع داشتن، ولی برای پذیرش گناه بلا مانع خودشون رو تسلیم میکردند و به زانو در می آمدن. روز یک نوع جهادی است که انسان را در برابر این تسلیم شدن در برابرش دشمن که ذلت باره، این اراده میخواد. این شهدای بزرگ مدافع حرم میخواد که در برابر داعش هیچ واهمه‌ای به خود راه ندن و قرص و محکم ایستادگی بکنن. ماه رمضان شهر الاسلام است، شهر الجهاد است. به این مجاهدت با نفس که جهاد اکبر نامیده می شود به برکت روزه ماه مبارک رمضانه که روزهای ممتدی روزه می گیریم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي خلت به فنائک. گاهی خدمت شما عرض کردیم که از مرحوم آیت الله کشمیری سوال کردن سخت‌ترین مصیبت برای امام حسین در روز عاشورا کدوم مصیبت؟ گفتن داغ علی اکبر. خیلی امام حسین رو بیچاره کرد. در بدرقه سید الشهدا از خیمه بیرون اومد، جوان رو سوار کرد، علی میرفت، چشم بابا به دنبالش میرفت. وقتی فاصله گرفت گویا طاقت امام تمام شد، صدا زد مهلا مهلا. پسرم آهسته برو، میخوام قد و بالا دیگه مردی که ببینم. یه نگاهی به قامت رسای علی اکبر کرد، عشق چشمش به صورت مبارک جریان پیدا کرد. گفت خدایا شاهد باش چه جوانی رو دارم به قربانگاه میفرستم. علی رفت، چشم بابام به دنبالش بود، چشم از علی بر نداشته بود. اما بعد از ساعتی دید علی جلو خیمه، صدا زد عمتا بابا علی آتش و قد قتل نبی. و ثقل الحدید اجهد علی، بابا تشنگی از بادر آورد. سید شهدا بر حسب نقل علی رو در آغوش کشید، دهان مبارکش رو باز کرد، فرمود زبان در دهان بابا بذار. ولی گویا دهان امام حسین خشک‌تر از دهان لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. نسألك وندعوك باسمك الأعظم الأعز الأجل الأكرم بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا غياث المستغيثين يا إله العاصين يا مجيب دعوة المضطرين. إمام زمانمون رو برسان، قلب مبارکش رو همواره از ما راضی بدار، توفیق درک ظهورش، تماشای جمالش، دریافت مدال کرامتش را روزی ما بگردان، نسل جوان ما را به سامان برسان، خیر و برکتت رو بر معیشت مردممون نازل بفرما. این دولت خدمتگزار را، این دولت ولایت مدار و مردمدار را در رفع مشکلات کشور یاری بفرما. خطر نفوذی ها را از دولت ملت ما دور بگردان و محمد و آل محمد سایه پر برکت رهبر عزیزمون رو مستدام بدار. الهی پروردگارا مریض ها عموما، مریض های مورد نظر خصوصا، شفای عاجل کرم فرما، توفیق شکر نعمت سلامتی، نعمت امنیت، نعمت دیانت، نعمت نظام اسلامی، نعمت رهبر خوب را به ما روزی بفرما. خدای من چه خواستیم و نخواستیم خیر دین و دنیای ما هست، به ما روزی بفرما. برای شادی روح حضرت امام، شهدا، گذشتگانمون صلوات و رحمت.